بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا یک سلسله مسائل بسیار مهم رو در رابطه با رعایت احترام و ارزش و حقوق مردم مطرح کرده که توجه به اونها واجبه، لازمه. کمتر هم به اون مسائل توجه میشه. چرا کمتر توجه میشه؟ از طرف کسانی کمتر توجه میشه که به نظر میرسه اعتقادشون به پروردگار و قیامت ضعیفه. مردی، خانومی اگر اعتقاد قلبیش به خداوند مهربان، به قیامت قوی باشه، یقیناً این مسائل رو رعایت میکنه، چون ارتکاب این مسائل واقعا مورد نفرت پروردگاره و جریمه قیامتی هم داره. خداوند برای بندگانش احترام قائله. البته کافر، مشرک اگر با ما وارد جنگ بشه، یا یهودی یا مسیحی یا لائیک، به خاطر ورودش در جنگ با ما احترامی نداره. ما نباید شروع کننده جنگ باشه، اما اگر شروع جنگ نداشته باشه در بین ملت اسلام، در کشور اسلام، یهودی مشرک، مسیحی کافر، تابع ادیان دیگر، زردشتی زندگی میکنه، قوانین مملکت رو هم رعایت میکنه، قابل احترامه و دارای حقوق انسانی. این جمله امیرالمؤمنین در کشورداری از با ارزشترین جملات تاریخ بشره. وقتی که واقعا وجود مبارک مالک اشتر رو مأموریت میده برای استانداری مصر با خط مبارک خودش در فرمان استانداری می نویسه مالک، مردمی که در اون استان زندگی می کنن یا برادر دینی تو هستند و یا هم نوع انسانی تو هستند، هم دین تو نیستند ولی هم نوع تو هستن، انسانن، موجود زندن، حق حیات دارن، حق کار دارن، حق انسانی دارن. بر عهده توست که حقوق اونها رو رعایت کنی. این که بعضی ها فکر میکنن عجب قانون زیبایی، قانون بازنشستگی، و این یادگار اروپاست، بعد منتقل به امریکا شده، بعدم منتقل به کشورهای شرقی شده، یه فکر اشتباهیه. حقوق بازنشستگی مربوط به اسلامه. امیرالمؤمنین در ایام حکومتشون یه روز داشتن عبور میکردن تو خیابون، تو راه، یه پیر مرد محترمی رو دیدن نشسته و گدایی میکنه. امام کلن از این که یک انسان، هر کی که بود، شخصیتشو در معرض شکست قرار میداد، رنج می بردن. اومدن جلوی پیرمرد نشستن. آقای احمد، من اون بغل دستیتونو بپایید. رنج بردن، رنج می بردن. خیلی با محبت به پیرمرد فرمودن چرا میخوای گدایی کنی؟ کارت قبلن چی بوده؟ گو من کارمند اداره دارایی بودم. خب اداره دارایی مال حکومت کی بوده تو کوفه؟ حکومت امیرالمومنین. خب کارمند دارایی برای چی اومده تو خیابون نشسته گدایی میکن؟ خب برای چی داری گدایی میکن؟ گفت من مسیحی بودم، وزیر دارایی، کار دیگه نمیتونستم بکنم، بیرونم کرد. امام وایساد، حاکم مملکت رو میگم و امیرالمؤمنین رو میگم. امام یعنی انسانی که بخشی از وقتشو وقف خدا کرده بود، بخشی از وقتشو عیناً وقف بندگان خدا کرده. امام برای مردم، برای بندگان خدا به شدت احترام قائل بود. تا کسی وارد جنگ نشده. جنگ خیلی کار بدیه. برای چی با بیگناهان وارد جنگ میشی؟ آمریکا خیلی مجرمه. انگلیس 400 سال بدترین جرما رو مرتکب شده. یکی از وکلای انگلستان، من دارم مدرکشو تو خونه، تو مجلس بلند شد جلوی همه وکلا گفت اگر خدا، چون مسیحی بود اسم خدا رو برد، هر چی عذاب در این عالم داره به سر ما انگلیسا فرو بریزه به خاطر جنایاتی که به ملت‌ها کردیم، اون عذابهاش جبران جنایات ما رو نمی کنه. جنگ خیلی بده. به چه علت می جنگین با مردم دنیا و جنگیدین؟ به چه علت کشوراتون میان کشورای دیگه طلای مردم و نفت مردم و گاز مردم و معادن مردم و دین مردم و ناموس مردم و فکر مردم و غارت میکنین؟ به چه علت؟ اما اگه انسانی با انسان دیگه جنگ نداره، این مورد احترام، مسیحیه، کارمند بوده، حالا پیر شده، نمیتونه کار بکنه، بیرونش کردن. علی رنج کشیده از این خبر، بهش نگفته باشه کارتو بعدن درست میکنم. بعدن یعنی چی؟ برای امیرالمؤمنین بعدن معنی نداره. الان باید مشکل این انسان حل بشه. برو در و دیگه بیا، شاید فردا مرد، شاید دور و دیگه به یه مشکلی خورد نتونست بیاد. مشکلدار رو امرو حل کنین، چون میتونین. شما ممکنه بگی قانون اجازه نمیده، پا پروردگار عالم در قرآن راه براتون باز کرده. پروردگار نگفته فقط قانون، اول گفته قانون، ان الله یأمر بالعدل، کار مردم رو با قانون حل کنی، نشد بالاحسان، از قانون عبور بکنید، با نیکوکاری و احسان کار مردم رو حل کنید. بومبس برای بندگان من ایجاد نکنید. خودشم در قرآن قانونی که بومبس باشه نداره. یکی به پروردگار میگه من رفتم دکتر، تو گفتی نماز واجبه، نماز حق بندگیه رو چشمم، ولی گفتی نماز رو باید ایستاده بخون. دکتر به من گفته ایستاده نماز خوندن فعلا برای مهره های ستون فقراتت ضرر داره. پروردگار میگه به حرف دکتر گوش بده. میگم پروردگارا، مولای من، دکتر من مسیحیه، دین میگه من به دین دکترت کار ندارم، من به تخصص دکترت کار دارم، اون مسیحی باش، یهودی باش، زردشتی باش، نماز شب خون باش، دکتر میگه این نماز وایستاده ضرر داره، تو رو ایستاده نماز بخونی نمازت باطله. بیشین رو صندلی. دکتر میگه رو صندلی هم اجازه نداری نماز بخونی، فشار میاد. خب چجوری نماز بخونم؟ میگه رو تخت دراز بکش، مورم بز تو دستت، رکوعتو یه ذره سرتو هم متکا بلند کنه، میتونی ای نمیتونی هم با چشم اشاره کن، با دستت هم مورتو بذار رو پیشونی. قانون قرآن با وضع انسان در حرکت. پیر شدم نمیتونم برم مکه، میگه اگه پسر خودت واجب و حج نیست، امسال بچه خودتو به جای خودت بفرست مکه، من مکه اونو برای تو قبول میکنم. دکتر گفته روزه نمیتونی بگیری، تا سال دیگه صبر کن، اگه نتونستی بگیری برای هر یه روزی که نگرفتی یه چارک غذا به فقیر بده، اگه روزه امسال نشد و نشدنش به روزه سال دیگه وصل شد. کار امروز مردمو به فردا نندازین، حرامه، ضایع کردن حق مردمه. کاری هم به خدا نداره قیامت، جناب اداری، جناب مدیر، جناب فرموندار، جناب استاندار، التماس بکنی به خدا من کار 100,000 نفر رو تو 35 سال اداری بودنم امروز رو انداختم به 6 ماه دیگه، منو ببخش. تو روایاتمون میگه، خدا میگه به من چه؟ اون حق و ناس خودت میدونی با اونی که حقشو پامال کردی. ببین راضی میشه، راضیش کن، راضی نمیشه سرتو بند و پایین برو جهنم. پس برای این که راحت باشین بیاین قیامتو باور کنی، بیاین خدا رو باور کن. امیرالمومنین به این مسیحی نگفت باشه یه شکایت بینویس بیار مسجد کوفه من میدم بررسی بکنن، شما آدرستم بینویس تو اون شکایت، ما وقتی بررسی کردیم خبرت میکنیم، بیا ببینیم چی کار باید بکنیم. مشکلی که الان میشه حل کنی الان حل کن. خدا در قرآن گفته ان ربک لبل مرصاد، من در کمین تو هم. من میبینمت. به یکی فرمود وزیر دارایی منو همین الان بگو بیاد اینجا تو خیابون من ببینمش. رفت به علی ابن ابی رافع گفت امیرالمومنین تو گرما با ایستاده کارت داره. دوید اومد پیش امیرالمومنین گفت به چه دلیل این پیر مرد مسیحی رو که دیگه نمیتونست کار بکنه، یا زانو درد داشته یا کمر درد داشته یا پیر بوده ضعیف شده، بیرونش کردی؟ جواب نداشت بده، جوابم نبود بده. گفت علی جان چی کار بکنم؟ فرمود ببین این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، ای کاش دنیا اسلام رو میشناخت، ای کاش مردم ایرانم اسلام رو میشناختن، ای کاش دولتیام اسلام رو میشناختن. امیرالمومنین فرمود ببین خودش و زن و بچهش در یک ما چقدر خرجیشونه، نه اینکه یه حقوقی براش معین کن که با سر برج هشتش گروه یازدهش باشه، ببین با چقدر زندگیش اداره میشه. مقرر کن برج به برج بیاد بهش با احترام بده تا زنده است. بعدم اگه زن و بچهش نوناور نداشتن، خرج زن و بچهش به عهده بیت الماله. بیت المال زکات داره، خراج داره، انفاق داره، صدقه هم داره. بیت المال خدا پولای مختلفی براش تدارک دیده، انفال داره بیت المال. اگر بیت المال بر اساس قرآن مجید نظام داده بشه، یقینا یک گرسنه باقی نمیمونه، یقینا فقیر و مسکین باقی نمیمونه، یقینا بیخونه باقی نمیمونه، دختر بی شوهر و پسر بی زن و بیکار باقی نمیمونه. اینی که میگم یقیناً چون تحقیق دارم، چون در ابتدای سوره انفال یسالونک عن الانفال نزدیک 200 صفحه در تفسیر قرآنم راجع به انفال، یعنی تمام جنگلا و تمام معدنای رو و زیر با آمار با تحقیق مطلب نوشتم. اگه نظام درستی داده بشه، انسان احترام داره، حالا بریم سراغ آیات قرآن. چرا حقوقی که خدا برای انسانها قرار داده، انسانی که احترام داره، ارزش داره، بازم تأکید بکنم، یه وقت با ما جنگ دارم، قرآن مجید میگه بزنین انگشت جنگ و قطع کنین، علی میگه بزنین چشم فتنه رو درارین، ولی زندگی نمیتونین بکنین. اما یه وقت نه، کاری به کار ما ندارم، یا بیرون زندگی آرومی دارن یا در درون کنار ما دارن زندگی میکنن. خب هم نوع ما، بقیه هم که هم دین ما. برم سراغ قرآن. از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است، چه دوستی از خدا بهتر. خانوما برادران، این آیه از عجایب آیات قرآن در مسائل اخلاقی. خانوما به هر کی دوست دارین شما رو سوگند میدم، به این آیه تا آخر عمرتون عمل کن، به خیرتونه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، از بسیاری از گمانها، خیالات، تصورات در حق زن و مرد بپرهیزید. ان بعض الظن اسم، یقیناً بخشی از گمانهایی که در حق مرد و زن میبرید گناهه و پاتون مینویسم. یعنی عملا کاری نکردین، حرکتی نکردین، همین جوری نشستین تو ذهن خودتون داوری کردین. این دزده، این قیافش نشون میده تریاکیه، این چشم خمارش نشون میده دیشب از پنج سیر بیشتر خورده، این خونش نشون میده که خیلی مال مردمو بلند کرد. را رفتن این زن نشون میده که یه چیزیش میشه. اینا گمانهاییه که پروردگار میگه به عنوان گناه مینویسم و قیامتم میکشونمتون به دادگاه، میگم ثابت کن، ثابت کن. اون روزی که تو دنیا در حق این خانوم خیال کردی دامن ناپاکی داره، در حق این آقا خیال کردی دزد مال مردم بوده با این خونش، در حق این آدم خیال کردی به خاطر قیافش مشروب خور بوده یا معتاد بوده، ثابت کن. خب وقتی آدم در پیشگاه خدا نتونه ثابت کنه، محکوم به جریمه است، اونجا باید دامن کیو بگیره برای نجات خودش؟ باید چی کار کن؟ واقعا باید چی کار کن؟ من داشتم تاریخ اسلام رو ورق می زدم، برخوردم به این روایت، روایت تاریخی. جنگ خیبر تموم شد، پیغمبر اکرم به یه جارچی فرمودن هر کی از قلعه‌های خیبر غنیمت برداشته بیاره یه جا دسته کنه که ما مطابق سهم رزمندگان تقسیم کنیم. کسی چیزی پیش خودش نگر نداره، چون غنایم مشاع مال همه است. تا من مطابق خواست خدا تقسیم کنم، خواهمه اومدن هر چی بود رو هم ریختم. یه نفر اومد گو یا رسول الله، من از غنایمی که جمع می کردن یه جفت بند پوتین برداشتم، هیچی دیگه هم گیرم نیمد. این بند پوتین هم تو جیبمه، اینم باید بریزم رو کل غنایم. یه جو بند پوتین که چیزی نیست، یه جو بند پوتین. فرمود بریز. اگر اینو می بردی و نمی گفتی، پیغمبره با، قیامته با، خداست، حق مسلموناست، موشا. اگه این یه جو بند پوتینو برده بودی، وقتی قیامت وارد محشر می شدی، یه جفت بند از آتیش به پات می بستن، تا از حق این بند پوتین همه مسلمان ها حلالت میکرد. به این راحتی که نمیشه مال مردم خورد، حق مردم رو برد به این راحتی. نمیدونم، همیشه به این روایت که رسیدم خودم، آخه کسی هم نقل کرده که حدش به شارا وصله، وجود مبارک علامه خبیر، حکیم متعله، فقیه بزرگ، فیلسوف عظیم و شأن، عارف بیدار دل، نویسنده 300 جلد کتاب علمی، فیض کاشانی، چیکارش بکنم؟ یا آخوند معمولی که ننوشته که بگم بهش اعتمادی ندارم یه چیزی نوشته، ایشون نوشته که پیغمبر اکرم میفرماد در مغازه قصابی میری، اگه میخوای به قصاب بگی از اینجای گوشت به من بده، به قصاب بگو انگوش بذارو گوشت، اگر نگی دستتو بذاری رو سردست، دستتو بذاری رو ماهیچه، دستو بذاری رو چربی، رو گردن، قصاب رنجیده بشه که گوشت باید بهداشتی بشه. باشه، برای چی این انگوش گذاشت؟ به مقدار چربی که به انگشتت میچسبه قیامت دادگاه میبرنت، باید قصاب رو راضی کنی. حق مردم، مردم ارزش دارن، عمر حق مردمه، به مردم نگو برو در رو دیگه بیا. کاری که الان میشه براش انجام بدی، امضایی که الان میشه انجام بدی انجام بده. در رو دیگه اینو معطل کنی، 10 تا 24 ساعت قیامت باید جواب مردمو بدی. عمر که راحت به دست نمیاد. تو این 10 روزم این مرد، این زن دائم مثل سیر و سرکه میجوشن. حالا بعد درو امضا میکنه، حالا بعد درو کارم را میفته، حالا بعد درو مشکلم حل میشه. گاهی آدم از کنار این ادارات رد میشه. من رد شدم. مراجعه کننده رو تو بعضی جا پیش بعضی کسا، همه هم اینجوری نیستن، آدم خوبم هست، اما بعضی ها بهشون مراجعه میشه، سربالا جواب میدن. چه جور دیدم، پیش منم اومدن مثل مادر بچه مرده گریه میکنن. کارشونو میشده را بندازن، ران انداختن. گمان بد به کسی نبرید. یه روز امام حسن رو صدا کرد، امیرالمؤمنین. چقدر عالی اسلام. فرمود حسن جان، فاصله بین حق و باطل چقدره؟ گفت بابا 4 انگشت. فاصله حق و باطل 4 انگشت. اگه امیرالمومنین هم من میپرسید، من میگودم از مشرق تا مغرب، یا میگودم از زمین تا آسمون. حسنم، فاصله حق و باطل چقدر مسیره؟ بچه بود امام حسن، 6-7 سالش بود. گفت بابا 4 انگشت. گفت عزیز دلم نشونم بده. این دست کوچولوشو بلند کرد، انگشت کوچیکشو گذاشت کنار چشمش، انگشت چهارمی رو گذاشت کنار گوشش. گفت بابا هر چی رو با چشم دیدی حقه، هر چی رو با گوش چنیدی فعلا باطل تا ثابت بشه درست. میگن چی رو میگن؟ میگن فلانی دزده، میگن فلانی بدکاره، میگن فلانی عرق خوره، میگن فلانی چیکاره است. میگن امیرالمومنین به محمد حنفیه پسر دیگرشون فرمود لا تقل ما لا تعلم، اون چرا که یقین نداری به زبان جاری نکن. اصلا لا تقل ما لا تعلم. و عزیز دلم هر چی را میدونی نگو، چون گاهی آدم میبینه اگر بگه آبروی مردم میریزه. نگو، اجازه نمیده خدا. اجتنبو کثیرن من الظن، به کسی با خیالت، با گمانت، با چشمت تصور بد برات پیش نیاد. قیافه که نشون نمیده طرف چی کار است، که حالا من صبح ساعتش میبینمش بگم دیشب چقدر خورده. از کجا میدونی دیشب 2 ساعت بیدار بوده، گریه کرده، مناجات کرده، حالا رنگش زرد شده، گردنش خود کج شده از رکوع و سجود طولانی، عرق خورده. یک ان بعض از زن است. دوم، این دومو باید اون بخشایی که میخوان انتخاب نیرو بکنن بالا سرشون باید بزنن. ولا دنباله آیه است، ولا تجسسو، احترام مردم را رعایت کنید، کاوش و تحقیق منفی در زندگی احدی نکنید. تو جوونی ها چی کاره بودی؟ به تو چه؟ من تو خالق این آدمی؟ من تو خالق این آدمی؟ یا میخواد بله برون بکنه، میگه یه ساعت میتونم با دختر خانومتون صحبت بکنم؟ بله میتونه. شما دختر خانوم دبیرستان میرفتی، دوست پسرم داشتی؟ حرام این تجسسهای امور منفی، حرام. نهی داره خداوند. الان که داری کاوش منفی میکنی، مگه خودت قبل از بله برون امامزاده بودی؟ مگه خودت از اولیاء خدا بودی که حالا داری کاوش منفی میکنی؟ کاوش منفی نکنید در زندگی مردم. خواهر کسی اشتباه داشته، جوون بوده، خلاف داشته، توبه کرده، ترک کرده، بالاخره به ماه رمضان خورده، به شب احیا خورده، به مجالس ابی عبدالله خورده، یه بار در درون خودش گفته خدایا بد کردم، بخشیده شده با همون یه بار خدایا بد کردم. برای چی تو زندگی منفی مردم واداره به جستجو میکنید خودتونو؟ شما مگه قاضی دادگاه الهی هستید؟ مگه پیغمبر اکرم مکه و مدینه هر کی اومد پیشش مسلمون بشه اول بهش گفت پرونده سابق تو بر من توضیح بده؟ به کی گفت؟ به کسی گفت؟ هر وقتی اومد توبه کنه کس ابی عبدالله مهلت حرفم بهش نداد، فقط سوال کرد حلی من توبه؟ امام گفت سر تو بلند کن، خدا تو رو بزرگ میدونه. همین اما بهش گفت بی بیشین ببینم تو دستگاه بنی امیه چی کاره بودی؟ چقدر حقوق میگرفتی؟ با کیا را حرفا کدومه؟ برای چی بندگان خدا رو خجالت میدین؟ چرا شرمنده میکنین عباد خدا رو؟ کاوش منفی حرامه. بچه های یعقوب دیت ها بودن، اینا میخواستن برن مصر سفر سوم. یعقوب به اونها فرمان واجب کاوش مثبت داد، یا بنیه اذهبوا فتحسسوا، با آیهی که خوندم از سوره حجرات یه دونه نقطه فرق داره. آیه حجرات میگه فلا تجسسو، یه نقطه. آیه سوره یوسف میگه فتحسسو، نقطه نداره. چو واقف شدی محرم خیش باش که محرم به یک نقطه مجرم شود. به پایین با یه نقطه آدم میره جهنم، بدون نقطه آدم میره بهشت. به بچه‌ها گفت فتحسسو، کاوش مثبت کنید. بچه‌ها به حرف پیغمبر گوش دادن، کاوش مثبت کردن، یوسف رو پیدا کردن. شما تو زندگی مردم کاوش مثبت کنید. همین شبا که بغل دستم نشستیم، هنوم منبر شروع نشد، خیلی با محبت به بغل دستید بگو فداد بشم. تاره کربلا رفتی؟ یه او گریه میکنه میگه نه. دلت میخواد اربعین بری؟ خیلی مرده یه عبی عبدالله. بگو من میتونم فردا شب 10 میلیون برات میارم، تو هم به من ضمانت حسینی بده، با این پول برو کربلا یا گذرنامه‌تو بیار خود من ببرم، ویزا بگیرم، بلیطت هم بگیرم، برو کربلا. رفیق یه خود قیافتو کسل میبینم، خانومت مریضه، بچت عمل داره، اجاره خونه تقب افتاده، اینا کاوش مثبته، اینا آدمو میبره بهشت. شما خانوما هم اینجور، از خانوما کاوش مثبت کنید. خیلی عالیه، عالی عالی. من یه رفیق داشتم راننده کامیون بود، یه رو به شاگردش گفت بیبریم محضر. گو برای چی؟ گو نمیتونم دیگه خودم پشت کامیون بشینم، میخوام دو دنگه ماشینو به نامت کنم، تو برو کار کن، بهت هم اطمینان دارم. رفت دو دنگه ماشینو به نامش کرد، اونم یه 1.5 سالی با ماشین کار کرد، امین هم بود. اومد گو من اینقدر بار بردم، اینم پولش. گو خیلی خوب، 2 تا 4 تومن. بعد 1.5 سال گفت آدم خوبی هستی، منم یه دختر خیلی خوب دارم، بی دختر منو خواهر مادرت ببینن، ای پسندیدن دوماد خودم هم شد، عروسی هم گرفت و خرج شاگردش هم داد و دیگه خودش نمیرفت سر کار. می اومد پا منبر ما، روزا می اومد دم گاراژ 8 صبح تا از اون زور، همینجور دم گاراژ قدم می زد. هر کی می اومد رد بشه تا می دید قیافش ناراحته می رفت جلو، سلام می کرد، دست می داد، بغلش می کرد، می گفت فداد بشم. چرا قیافت ناراحته؟ میگو زمستون پول ندارم بخاری بخرم. میگو این که ناراحتی نداره، بریم در مغازه بخاری فروش، داداش یه بخاری بذار تو وانت، ببر در خونه این نصب کن و بیا. برادر تو چیه؟ آره 3 ماه برقام و برقم عقب افتاده، هیچ مهم، بده من بینم. میپرید بانگ میداد، میگو ماهای دیگه تونستی خودت بده، نتونستی نوکرتم اینجان. یعنی تا روزی که مرد کارش همین بود، کاوش بکنید، جستجو بکنید، اما مثبت. قرآن اجازه جستجوی منفی نمیده. حرفم تمام. عجب کتابی قرآن، عجب فرهنگی فرهنگ اهل بیت. بمونه، باشه، بریم کربلا. چه کربلایی؟ پس بیامد شاه معشوق ادس، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز، ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خوابه ناز نی، ایمن از صیاد تیرانداز نی، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مزدور مکن، خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، مادر تو خیمه داره دعا میکنه خدایی که اسماعیل رو به هاجر برگردوندی، خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه علی رو به من برگردوندی. اومدن گفتن لیلا دعات مستجابه، جوونا دارن بدن قطعه قطعه عزیز تو میارن، افروخدن و سوخدن و بدریدم پروانه زمان شام زمان گل زمان السلام علیکم یا ابا السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته